بخش جان ماست. شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان، آینده مانی و جاودان، جمهوری اسلامی
ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح رسمی راه آهن خاف هرات با حضور تصویری رؤسای جمهور ایران و افغانستان.
هشدار مسئولان وزارت بهداشت درباره شیوع دوباره کرونا در کشور در آستانه شب یلدا.
مثبت شدن بیشتر شاخصهای تولید در کشور به گفته وزیر صنعت.
اقدام بنیاد مستضعفان برای جبران خسارت سیل زدگان استانهای خوزستان و بوشهر
و تبرئه شدن عاملان حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
راه آهن خاف هرات با حضور رؤسای جمهور ایران و افغانستان از طریق ارتباط تصویری به بهره‌برداری رسید. این خط آهن که ششمین خط آهن مرز ایران با همسایگان است، میتواند در سال 1 میلیون مسافر و 6 میلیون تن کالا را بین دو کشور جابجا کند. رئیس جمهور در مراسم بهره‌برداری از این طرح، توسعه و ثبات افغانستان را توسعه و ثبات ایران و همه منطقه دانست و تاکید کرد که فرهنگ و تاریخ ایران و افغانستان در هم تنیده است و به همان نسبت باید بازار و اقتصادشان نیز در هم تنیده شود و لازمه آن تأمین زیرساخت هاست. رئیس جمهور افغانستان هم افتتاح این خط را عامل پیوند و افزایش همکاری های دو دولت و ملت دوست و برادر ایران و افغانستان برشمرد. همکارم نصرتی گزارش می دهد.
با دستور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهور ایران و افغانستان، خط آهن خاف هرات به بهره برداری رسید. حرکت همزمان قطار از ایستگاه خاف ایران به سمت ایستگاه روزنک افغانستان و بالعکس،
از ایستگاه تاریخی خاف به سمت ایستگاه روزنک در افغانستان شروع بفرمایید.
این خط آهن در 4 قطعه طراحی شده. قطعات 1 تا 3 این طرح به طول 140 کیلومتر که به کمک پیمانکاران ایرانی احداث شده، امروز به بهره برداری رسید. برای احداث این خط ریلی بیش از 12 میلیون متر مکعب عملیات خاکی، 170 هزار متر مکعب بتون ریزی و بیش از 19 هزار تن ریل مصرف شده و علاوه بر ایستگاه خاف، 7 ایستگاه دیگر در طول مسیر در نظر گرفته شده. آقای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، از ظرفیت این طرح بزرگ ترانزیتی میگوید.
ظرفیت این خط با قابلیت جابجایی 6 میلیون تن بار در سال و 1 میلیون مسافر در سال به دومین مرکز جمعیتی کشور افغانستان متصل شده و امروز که ما این خط رو با برقرار میکنیم سهم بزرگی میتوانیم در ترانزیت برای کشور افغانستان و برای تبادلات بین دو کشور برای تجار ایرانی و افغانستانی رو فراهم بکنیم.
مردم افغانستان هم میگویند با راه اندازی این خط ریلی رونقی به تجارتشان با ایران رخ میدهد و تجارت با ایران آسانتر و ارزانتر تمام میشود.
امیدوار هستیم که پیشرفت قابل ملاحظه در حساب سرمایه گذاری و همچنین تجارت بین دو تا کشور بشه.
ما الان جنسی که میخریم از ایران تقریبا ما وقته به یک ماه به دو ماه به 4 روز به دست ما میرسه، ولی خطا هم که بشه شاید که برای 10 روز 5 روز شاید به 20 روز زودتر به دست ما برسه.
آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان در آیین مجازی بهره برداری از خط آهن خاف‌هرات گفت امروز پیوند دو کشور ایران و افغانستان با افتتاح این طرح مستحکم‌تر می‌شود.
روابط دو کشور ما به عنوان دو کشور برادر، مسلمان، همسایه و دوست تنها از طریق همزبانی نیست، از طریق همدلی هم هست و قدمی هم بالاتر ما امروز دارای هم سرنوشتی هستیم. سرنوشت هر دوی ما یکیست، ثبات منطقه، امنیت منطقه و توسعه منطقه در سایه ثبات و امنیت و توسعه هر دو کشور است.
یکی از دستاوردهای این طرح کاهش هزینه‌های ترانزیت که باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش مصرف سوخت میشه. راهن خاف‌هرات با اتصال افغانستان به شبکه ریلی دنیا نقش مهمی در احیای جاده باستانی ابریشم داره. رئیس جمهور افغانستان هم در آیین افتتاح این طرح این خط آهن را نقش مهمی در توسعه همکاری‌های دو کشور دانست. آقای اشرف غنی:
مصرح دارم که امروز شاهد بهره برداری پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف هرات هستیم که نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر هر دو کشور در عرصه اتصال منطقوی و رسیدن به رفاه اقتصادی آینده است.
از این پس افغانستان از طریق راهن ایران به اروپا متصل و از امکان افزایش ترانزیت کالا و صادرات ریلی به اروپا هم برخوردار شد. این خط آهن ششمین مرز ریلی ایران با سایر کشورهای همجوار بود.
کرونا جان 284 هموطن دیگر را گرفت. با فوت این هموطنان تعداد قربانیان کرونا در کشور به 51496 نفر افزایش یافت. 10284 مبتلای جدید هم شناسایی شدند و مجموع مبتلایان هم به 1,083,023 نفر رسید. وزیر بهداشت گفت در 3 هفته اخیر تعداد فوتی‌های روزانه بیماران کووید 19 در ایران 40% کاهش داشته است. دکتر نمکی در جلسه مجازی با وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی تصریح کرد با وجود فشار حداکثری و تحریم‌های شدید دولت آمریکا که مسائل بهداشتی و انسانی کشور ما را هدف قرار داده است، ایران پیشگام در فناوری‌های حوزه سلامت و تولید محلی آزمایش‌های آنتیژن، تجهیزات پزشکی، داروهای پیشرفته و مهمتر از همه واکسن‌های مختلف در برابر کووید 19 است. اما همزمان با لغو برخی محدودیت‌ها و در آستانه شب یلدا، مسئولان وزارت بهداشت درباره شیوع دوباره کرونا در کشور هشدار می‌دهند. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
هشدار درباره خیز زمستانی کرونا. معاون کل وزارت بهداشت هشدار داده خارج شدن مبارزه با کرونا از اولویت اول مردم میتونه در روزهای سرد پیش رو فاجعه آفرین باشه. آقای حریرچی:
متاسفانه ما در این چند روز گذشته که بسیاری از شهرها از قرمز به نارنجی تبدیل شدن، همکاری مردم کمتر شده. امیدواریم همکاری مردم خصوصا در مورد شب یلدا که میتونه منجر به یه نگرانی و فاجعه عظیم بشه همکاری بکنن.
همکاری مردم در محدودیت‌های جدید کرونایی تونسته تعداد شهرهای قرمز رو از 164 شهر به 34 شهر کاهش بده. اما با وجود این، گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما در آستانه شب یلدا نشون میده بسیاری از افراد جامعه بی خیال خیز دوباره کرونا بعد از لغو محدودیت‌ها دوباره بساط دور همی‌های خانوادگی و دوستانه رو پهن کردن و برخی‌ها هم در تدارک شب یلدا هستند.
آخرین ماری که با دوستان دور هم جمع شدیم یه هفته پیش.
دو هفته پیش. یکی از اقوام ما چند وقت پیش رفته بودن جشن عقد، متاسفانه کرونا گرفت مرد.
مهمونی الان تو شرایط مناسب نیست.
اصلا یه سریا بودن که اصلا متوجه نبودن، بعد تو دور همیا بالاخره انتقال پیدا کرده. من خودم کسی بودم که گرفتم.
یک دوستان خانوادگی متاسفانه دور هم جمع بودن. یک نفر ناقل بود، متاسفانه نزدیک 20-25 نفر گرفتن و متاسفانه یک نفر هم توشون کشته شده بود.
سنت دور همی های شب یلدا یا خودمونی تر بگم چله نشینی های خانوادگی در آخرین شب پاییز هزاران سال بین ما ایرانی ها قدمت داره و هر کدوم از ما هم خاطرات شیرین و به یاد ماندنی از این شب بلند سال داریم. با این وجود اما امسال با شیوع ویروس کرونا شرایط عوض شده و مسئولان و رسانه ها از هموطنان درخواست میکنن که برای مهار این ویروس سرکش امسال قید دور همه های این شب ماندگار رو بزنن. آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران درباره شب یلدا هشدار داده که
من هشدار جدی میدم به خانواده عزیز نسبت به برگزاری شب یلدا که میتونه یک قانون بحرانی التهابی در آستانه در واقع ورود به زمستان باشه.
با همه اینها 80 مورد فوتی فقط برای تهران، چراغ قرمز کرونا رو برای تهرانی ها داره روشن میکنه. از طرفی هم تازه ترین تحقیقات منتشر شده در مجلات نیچر و ساین که از معتبرترین مجلات علمی دنیا هستن نشون میده که لغو دور همیهای کوچیک مثل رستوران رفتن ها، کافی شاپ ها و مهمانی های خانوادگی تا 83% میتونه در پیشگیری و شیوع ویروس کرونا مؤثر باشه. طبق داده های این تحقیق به نظر میرسه که برگزار شدن دور همیهای شب یلدای امسال ممکنه مثل انفجار بمبی خطرناک موج جدیدی از افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی رو برای کشور رقم بزنه. یادمون نره که در شب یلدای سالهای گذشته برای هم آرزو می‌کردیم که عمرمون به بلندای شب یلدا باشه.
حدود 71 میلیون نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شده و بیش از 1 میلیون و 585 هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. در آستانه تعطیلات سال نو میلادی، نگرانی مقامات بهداشتی در بسیاری از کشورها در مورد افزایش دورهمی‌های خانوادگی و شیوع بیش از پیش کرونا افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته بیش از 3100 آمریکایی به علت ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. این رقم بالاترین رقم شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در یک روز در آمریکا است. همچنین 516 نفر دیگر در انگلیس قربانی ویروس کرونا شدند. بر اساس آمار رسمی تاکنون 63082 نفر در این کشور به علت ابتلا به ویروس کرونا جان باختند، اما روزنامه دیلی میرور به نقل از گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نوشت تاکنون بیش از 77500 نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. مسئولان وزارت بهداشت ترکیه هم اعلام کردند روند ابتلای روزانه به کرونا در این کشور 5 برابر و آمار فوت روزانه 55% افزایش یافته است.
روند افزایشی مبتلایان و قربانیان کرونا در ترکیه از کنترل خارج شده. وزیر بهداشت ترکیه میگوید بیش از 1.5 میلیون کرونایی تا کنون شناسایی شده و افزایش آمار هم اکنون بالای 50% است.
در یک ماه گذشته روند افزایش مبتلایان روزانه 5 برابر و آمار فوت روزانه 55% افزایش یافته است.
120 هزار از 1 میلیون و 100 هزار کادر بهداشت و درمان هم به کرونا مبتلا شده و 216 پزشک و پرستار کنون جان باختند.
تعداد بیماران کرونایی از ظرفیت بخش‌های مراقبت‌های ویژه ما بسیار بالاتر است، به طوری که ما نمی‌توانیم همه آنها را بستری کنیم و مجبور به انتخاب بین آنها می‌شویم.
وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد حداکثر ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های 3 شهر پرجمعیت پر شده‌اند.
این میزان در استانبول 68، آنکارا 73 و در ازمیر به 77% رسیده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید بیشتر شاخصهای تولیدی مثبت است. آقای رزم حسینی در سفر به استان اصفهان گفت
اقدام بسیار خوبی که دولت در چند هفته گذشته در حوزه واردات در مقابل صادرات صورت گرفت باعث شد که حجم صادرات ما افزایش پیدا کنه. واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات به راحتی از این محل قابل تأمین هست و به هر صورت امیدوارم که در این شرایط جنگی که اقتصادی که الان متاسفانه بله ما تحمیل شده، بتوانیم با حضور فعالان اقتصادی این مسیر رو به خوبی طی کنیم و خوشبختانه تا این حد هم موفق بودیم. ما در اکثر شاخصهای تولیدی شاخصهای مثبت داشتیم. الان هم گزارشی که در جلسه اتاق بازرگانی دادن، رشد برق صنعتی در استان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، این نشان افزایش تولید است در این سال جهش تولید. البته هنوز قانع نیستیم و باید انشاءالله در این مسیر بیشتر فعالیت کنیم.
وزیر صمت گفت تولید فولاد 9% بیشتر شده و این رشد تا پایان سال ادامه دارد.
تو حوزه فولاد بحث تامین مواد اولیه‌شون بود که قرار شد که کمیته‌ای که با نمایندگی از استانداری و در تهران برگزار میشه طبق شیوه‌نامه فولاد که در بورس عرضه میشه تامین کالا صورت میگیره. به صورت اعتباری امکان هم در شیوه‌نامه فولاد پیش بینی شده که این کار انجام بگیره. و دوم بحث افزایش تولید، خوشبختانه هم میدونید که ما در همین 8 ماه حدود 9% افزایش تولید فولاد داشتیم در کل کشور. من فکر می‌کنم تا پایان سال هم ادامه پیدا کنه.
رئیس بنیاد مستضعفان از کمک این بنیاد برای جبران خسارت لوازم منزل سیل زدگان استانهای خوزستان و بوشهر خبر داد. آقای فتاح گفت مبالغ پیش بینی شده آماده پرداخت است، ولی طبق آمار و تشخیص مسئولان استانی در اختیار سیل زدگان قرار می گیرد. او خاطر نشان کرد سیمان مورد نیاز برای بازسازی یا تعمیر واحدهای مسکونی هم رایگان تامین می شود.
با برآوردی که کردن و آماری که به ما اعلام کردن، تصمیم بر این شد که بنیاد مستضعفان در این راستا برای هر دو تا استان کمک کنه، خوزستان و بوشهر. برای بندر ماهشهر، بندر امام و روستاهای اطراف در نظر گرفتیم ما 20 میلیارد تومان نقدی برای جبران خسارت به لوازم خانگی پرداخت بکنیم و 10 میلیارد تومان هم برای ترمیم آسیب‌هایی که هست با نظر بنیاد مسکن. مجموعا میشه 30 میلیارد تومان کمک نقدی ما برای بندر ماهشهر و بندر امام و اطراف اونجا. در استان بوشهر هم 10 میلیارد تومان با توجه به وسعت خسارات ما در نظر گرفتیم. به اضافه این که اعلام کردیم با اعلام و تایید بنیاد مسکن تمام سیمان مصرفی در اون منطقه برای جبران این خسارات چه احداثی و چه ترمیمی رو بنیاد مستضعفان تامین خواهد کرد. کسی نباید اونجا پول سیمان بده برای این موارد. سراغ شناسایی نمیریم، تشخیصش با اونها بوده، بنیاد مسکن متولی شده. بکنم ظرف هفته آینده کلن میتونه، چون من برای مالی رو ما تامین کردیم، انجام بگیره، پول تزریق بشه، ولی برای سیمان دیگه فکر کنم زمان بر خواهد بود. با تایید بنیاد مسکن تمام سیمان مصرفی هر دو استان در این ماجرا تامین رایگان تامین خواهد شد.
طرح ترافیکی زمستانه پلیس آغاز شد و تا 20 اسفند در سراسر کشور ادامه دارد. رئیس پلیس راهور گفت بیشترین توجه در طرح زمستانه امسال کنترل 5000 کیلومتر راه در نقاط حادثه خیز و 120 گردنه برف خیز در سراسر کشور است. سردار سید کمال هادیانفر:
همه ساله طرح زمستانی رو دنبال میکنیم. البته ما در فصول مختلف همه دستگاه ها نقش دارن و کمک میکنن و طرح اجرا میکنن، ولی در زمستان امسال با توجه به اینکه در پاییز هستیم ولی زمستان رو داریم تجربه میکنیم، علاوه اجرای طرح به جهت ایجاد هماهنگی و حضور همه دستگاه ها در طول 236000 کیلومتر راههای کشور و 1047 شهر که توسط سازمان های مختلف، سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر، هواناژا، امداد و نجات، آتش نشانی، شهرداری ها و بخش های مختلف داره اتفاق میفته. در سال گذشته ما در فصل زمستان 12% کاهش داشتیم. این به جهت همکاری ها و همدلی هایی بود که توسط دستگاه ها صورت گرفت. امیدواریم امسال هم علارغم تاکیداتی که شده در پرهیز از سفرها، ولی خب این رزمایش مکلف هستیم که همه دستگاه اعلام آمادگی کردن و آماده باشند
در به اصطلاح 120 گردنه کوهستانی ما که پر خطر هست و پر حادثه هستش و اینکه پیشگیری کنیم از خدای نکرده حوادث و تصادفاتی که اتفاق میفته. خب ناوگان بار مسافر ترددشون در جاده ها اجتناب ناپذیر یا خودروهای شخصی که بنا به ضرورت سفر میکنن و همینطور در شهرها که ترددها برای هموطنان ما در شهرهای مختلف در شهرهایی که برفی و بارانی است و در این فصل تردد اجتناب ناپذیری دارن که ان شاء الله همه همکاران هستن که بتونیم کمترین حادثه رو داشته باشیم.
دستگاه قضایی عربستان عاملان حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام را تبرئه کرد. در این حادثه 111 تن از حجاج از جمله چندین تن از هموطنان ایرانی جان خود را از دست دادند. دادگاه کیفری مکه پس از گذشت 5 سال از حادثه با صدور حکمی 13 متهم پرونده و شرکت بن لادن را بیگناه دانست. این دادگاه سقوط جرثقیل بر اثر طوفان را یک بلای طبیعی دانست و مدعی شد از نظر شیوخ سعودی نمی‌شد جلوی آن را گرفت. این در حالی است که سازمان هواشناسی سعودی در روز حادثه و روز قبل از آن در گزارش شرایط جوی سرعت باد را حداکثر 38 کیلومتر در ساعت اعلام کرد که از نظر کارشناسان طوفان به حساب نمی آید. 5 سال قبل در حادثه سقوط جرثقیل بر اثر باد در موسم حج علاوه بر 111 حاجی که جان خود را از دست دادند 238 نفر هم زخمی و معلول شدند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد عادی‌سازی روابط میان مغرب و رژیم اشغالگر صهیونیستی خیانت به مبانی اسلام و بی‌اعتنایی به قدس و فلسطین است. جهاد اسلامی با انتشار بیانیه افسود عادی‌سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی نشان دهنده عقب‌گرد جدید یک نظام شکننده عربی است که می‌خواهد بنیان‌های حاکمیت استبدادی خود را در آمریکا و رژیم اسرائیل تحکیم کند. این جنبش تأکید کرد اطمینان دارد مردم و گروه‌های سیاسی مغرب با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی به شدت مخالفند و مغرب هرگز چراگاه صهیونیست‌ها نخواهد بود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم توافق عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی را محکوم و تصریح کرد این توافق اشتباهی سیاسی است. رژیم اشغالگر از تمام موارد عادی سازی روابط برای تشدید سیاست خصمانه علیه مردم فلسطین و افزایش نفوذ از طریق شهرک سازی بهره برداری می کند. جبهه مردمی آزادی فلسطین هم با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد اعلام عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روزی سیاه در تاریخ ملت فلسطین و کشورهای عربی است. هرچند دولت آمریکا توانست برخی نظام‌های عربی را به زانو درآورد، اما ملت‌های عرب همچنان با عادی سازی روابط مخالفند و به مقاومت ادامه می‌دهند.
دادگاه فرانسه سرانجام به محکومیت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه در پرونده شنود تلفنی رأی داد و وی را به 4 سال زندان محکوم کرد.
نیکولا سارکوزی
پس از چند روز محاکمه نفسگیر سرانجام دادگاه نیکولا سارکوزی را به 4 سال زندان در پرونده شنود تلفنی محکوم کرد. 2 سال آن قطعی است. سارکوزی متهم است در دوران ریاست جمهوری برای دستیابی به برخی اطلاعات محرمانه به قاضی دادگاه پیشنهاد رشوه و ارتقاء مقام داده بود. نیکولا سارکوزی
دابور جو ودیر لا پروفوندور دو مون اندیگناسیون.
نخست خشم و نارضایتی عمیقم را بیان میکنم. من به اینجا نیامدم تا درباره سیاست صحبت کنم، بلکه میخواهم به مردم فرانسه بگویم که من هرگز به اعتماد آنها خیانت نکردم.
برخی محافل نزدیک به سارکوزی چنین محکومیت سنگینی را برای یک رئیس جمهور سابق نامناسب و وهن جمهوری فرانسه می دانند. این اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که یکی از رؤسای جمهور اسبق به اتهام سوء استفاده و فساد مالی در دادگاه حاضر و محکوم می شود.
نیکولا سارکوزی 2 پرونده فساد مالی دیگه هم داره، یکی رشوه 50 میلیون یورویی از معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی و دیگری موسوم به میگ ملیون دستکاری در اعداد و ارقام مربوط به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد یارانه نقدی آذر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
مراسم گرامی داشت عالم مجاهد و پارسا مرحوم آیت الله محمد یزدی رحمت الله علیه رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جمعه شب به صورت مجازی در حرم مطهر کریمه اهل بیت علیه السلام برگزار می شود.
پرستار فداکار بیمارستان ابن سینای مشهد سارا خاتون تیمورزاده بر اثر ابتلا به کرونا دعوت حق را لبیک گفت و شهید مدافع سلامت شد.
گروه تروریستی تکفیری داعش مسئولیت ترور گوینده زن شبکه تلویزیون انعکاس افغانستان را بر عهده گرفت. عناصر این گروه تروریستی تکفیری ملاله میوند را در شهر جلال آباد کشتند.
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور گفت امسال در یک اقدام جهشی 30,000 هکتار زراعت چوب همزمان با روز ملی خاک شروع می شود.
دو طرح فناورانه شامل تلسکوپ بومی سازی شده و پارک علم و فناوری مجازی با حضور آقای رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در تبریز رونمایی شد.
مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی قزوین گفت 500 مگاوات برق تولیدی این نیروگاه وارد مدار شبکه سراسری توزیع نیرو شد.
رئیس دیوان عدالت اداری میگوید در 6 ماه ابتدایی امسال از مجموع شکایات وارد شده به دیوان در خصوص مصوبات دولت 87 مصوبه ابطال شده است.
رئیس شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارضی و مفسدان اقتصادی از بازداشت محسن احمدیان از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.
و معاون اقتصادی رئیس جمهور از فعالان اقتصادی کشور خواست از طرح گام گواهی اعتبار مولد استفاده کنند.
از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید.
نیمه شبتان بخیر همراهان عزیز و ارجمند. دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق را یک شنبه تیم‌های اولسان کره جنوبی و وسیل کوبه ژاپن برگزار خواهند کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها که در دوحه برگزار شد، اولسان هیوندای کره جنوبی 2-0 بیجینگ گوان چین رو برد و وسیل کوبه ژاپن هم پس از تساوی 1-1 در ضربات پنالتی 7-6 سوون سامسونگ کره جنوبی را حذف کرد. برنده این بازی 29 آذر در فینال لیگ قهرمانان آسیا حریف سرسختی به نام پرسپولیس ایران را پیش رو دارد. در هفته ششم و پایانی دور گروهی لیگ اروپا زسکا سوفیه 3-1 روم ایتالیا را برد. داندالک ایرلند 4-2 از آرسنال انگلیس شکست خورد. لورکوزن آلمان 4-3 اسلاویا پراگ را مغلوب کرد. استاندارد لیژ بلژیک با بنفیکای پرتغال 2-2 مساوی شدند و ناپولی ایتالیا برابر سوسیداد اسپانیا به تساوی 1-1 رضایت داد. تیم‌های بازار بزرگ و هیئت قائم‌شهر با کسب عناوین اول و دوم گروه دو صعود خود را به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد مسجل کردند. پیش از این از گروه اول تیم‌های استقلال تهران و دانشگاه آزاد راهی این مرحله شده بودند. پیکارهای نهایی هفته آینده برگزار خواهد شد. رقابت‌های جهانی پومسه با کسب 2 مدال دیگر برای ایران پیگیری شد و نصران ملکی و حمید نظری از کشورمان در بخش استاندارد صاحب مدال برنز شدند. پرونده هفته 4 لیگ دست اول فوتبال ایران بسته شد و تیم استقلال خوزستان با برتری 4-1 برابر استقلال ملاسانی و با 10 امتیاز صدر جدول را از پارس جنوبی جم پس گرفت. جم با خیبر خرم‌آباد 2-2 مساوی کرد و بازی خوشه طلایی ساوه با هوادار تهران بدون گل مساوی به پایان رسید. لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه با برگزاری یک بازی وارد هفته ششم خواهد شد. در این مسابقه تیم سپاهان اصفهان در نقش جهان میزبان نساجی مازندران است. در همین چارچوب شنبه فولاد خوزستان با سایپای تهران، صنعت نفت با گلگهر سیرجان، پیکان با آلومینیوم، مس رفسنجان با نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس تهران با ذوب‌آهن اصفهان و یک شنبه ماشین سازی و تراکتور در شهرآورد تبریز و شهرخودرو با استقلال تهران در مشهد برابر هم قرار می گیرند.
سازمان هواشناسی برای امشب و فردا در نوار شمالی کشور و برخی مناطق جنوب شرقی بارش باران و برف پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رزه و برخی نقاط استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، ارتفاعات استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی اند، به عرض برخی نقاط کرمان و سیستان و بلوچستان بارش باران و برف و مهالودگی را دارند. این وضعیت جمعه فردا تو استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رزه و ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات کرمان و بیروز شنبه در خراسان شمالی و رضوی به صورت پراکنده و خفیف در استان‌های ساحلی خزر رخ میده. اما روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آتی در قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. در چند روز آینده برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت با توجه به همین آرامش جو، غبار معنی و افزایش غلظت آلاینده‌ها رو هم خواهیم داشت. روزهای جمعه تا یک شنبه دمای هوا در شمال شرقی کشورمون به طور مخصوص سردتر خواهد شد. 6 تا 10 درجه کاهش دما رو در این مناطق داریم. ببینید که خب دریای خزر و خلیج فارس هم مواج